در طی زایمان طبیعی وقتی جنین داره از کانال زایمانی عبور میکنه، طی عبورش از کانال زایمانی دچار استرس هایی میشه جنین، که این استرس ها باعث میشه که سلول های بدنش رشد پیدا بکنه.
بله.
در واقع ما میگیم حتی جنینی که نارس داره به دنیا میاد، یعنی تو سن خودش هنوز نیست، مثلا سن زیر 36 هفته داره متولد میشه، میگیم بهترین روش زایمانش همون زایمان طبیعیه، به خاطر اینکه وقتی داره اون استرس ها رو تحمل میکنه باعث میشه این ریه جنین برسه و در واقع بچه‌ای که نارسه و به صورت طبیعی به دنیا میاد کمتر میتونیم بگیم از دستگاه‌های تنفسی در بیمارستان استفاده
می‌کنه. یعنی هم فرزند سالم‌تر خواهد بود و هم مادر.
بله.
یکی دیگه از مواردی که مطرح شده توی این ستاد در واقع پرهیز از سقط جنین که خیلی میتونه به افزایش ناباروری ها در کشور در واقع دامن بزنه.
بله.
و از اتفاقای خوبی که افتاده این بوده که فعالیت 300 مرکز نفس در کشور تونسته از سقط 6000 نوزاد سالم جلوگیری بکنه، که یکی از اخبار خوبی بود که در این ستاد مطرح شد.
خیلی ممنونم خانم حسن‌پور، همیشه همراه ما هستی در برنامه از تدبیر تا تقصیر و خبرهای حوزه سلامت و تازه‌های جمعیت رو می‌فرمایید. ازتون ممنونم، با تو خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
از تدبیر تا تقدیر،
اما با توجه به اینکه در نزدیک ظهر هستیم، بریم سراغ دو بازارچه، بازارچه آشپزخانه مقاومت و بازارچه‌ای که در محلات تهران و کشور توسط مادران برگزار میشه. خانم دکتر زاده، در مورد این بازارچه صحبت میکنید.
خیلی اشاره خوبی کردین خانم آدابی. ما توی این ایامی که پشت سر گذاشتیم، با توجه به فعالیت‌هایی که توی جبهه مقاومت شکل گرفته،
بله،
و خب رخدادها خیلی سریع داره اتفاق می‌افته، نقش های ما هم به تبع اون تغییر میکنه. من به عنوان یک مادر وقتی که حالا در خونه خودم در کنار فرزندان خودم هستم، یا شاغل به شغلی هستم، در به صورت عادی دارم زندگی میکنم، وقتی مواجه میشم با مادرانی که فرایند طبیعی زندگیشون به دلیل تحمیل یک جنگ به اونها کاملا تغییر کرده، حالا ممکن هستش که شدت این مشکلاتی که اونها دارن حتی در حد از دست دادن فرزندان عزیزشون باشه یا از دست دادن خانه های خودشون و زندگی طبیعی خودشون، خودم رو در قبال اون مسئول میدونم و میگم من مادری که از اونها فاصله دارم، ولی ارزش مادری رو میدونم و میدونم چقدر عاطفه اونها و چقدر نگرانی های اونها در قبال فرزندانی که الان باید توی اون شرایط انگاری که زیر پر و بال خودشون با چنگ و دندون حفظشون بکنن، چقدر مسئولیت سنگینی دارن. من به عنوان یک مادر مسئولیت های خود به خود بر عهدم میاد و این انتظاری هستش که خداوند از ما بندگان خودش داره.
بله.
و از ما بندگانش خواسته که با اموالمون و جانهای خودمون در راهش تلاش بکنیم.
همینطور.
و اون مادران الان دارن همین کار رو انجام میدن. پس منی که الان در آرامش و آسایش کامل هستم، نقش خودم رو باید پیدا بکنم و
بله،
حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که یک زمانی برای اونها بگذارم، یک زمانی برای اینکه برای اولا رشد خودم، تعالی خودم، من نقشم چی هستش. واقعا این چیزی که ما از مادران،
همدلیه، یک نقش همدلی،
دقیقاً این از خودگذشتگی و ایثاری که ما داریم از این مادران میبینیم و توکلی که به خدا دارن و نگاهی که دارن، با توجه به اینکه حالا نزدیک سالروز میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم هستیم، یادآور همین نقش هستش که این بانوی بزرگوار داشتن، فداکاری هایی که ما از این بزرگواران دیدیم. خب اون مادران الان دارن همون نقش ها رو برای ما تداعی میکنن. حالا منی که الان اینجا در آسایش هستم چیکار میتونم بکنم؟ همونطور که شما فرمودین، همدلی میتونم بکنم باهاشون. یک سری داشته دارم که میتونم، خب میدونم مثلا اون داشته ها ممکن هست یک روزی حالا یک جایی از زندگی به کار من بیاد، برای روز مبادا گذاشتم، ولی الان اون روز مبادا هستش بله. که فرا رسیده من، اگر بتونم از همین فقط کمترین گذشتی رو از مال خودم داشته باشم، شاید یک قدمی در این راه گذاشته باشم و همدلی من به اونها هم خواهد رسید. خب ما شاهده این بودیم که طی این ایامی که سپری کردیم، مادران و مادران جوان در کشور ما این نقش رو اومدن بر عهده گرفتن و خودشون به صورت خودمختار و خودکفا این نقش رو بر عهده گرفتن و اومدن دارایی های خودشون رو به در طبقه اخلاص گذاشتن توی این راه و فردا هم یک
در کل کشور البته این بازارش برگزار میشه.
بله در کل کشور هست، در خود تهران چندی نوبت بوده همدلی های طلایی، الان همدلی طلایی دو فردا دوباره توی سمت تهران سر قراره باشه و مادران با فرزندان خودشون حضور پیدا میکنن.
بله.
و از همین دارایی های کوچیک خودشون که میگم واقعا شاید یک زمانی فکر بکنن به دردشون بخوره، ولی الان اون زمان فرا رسیده و انشاءالله با همین حرکت ما خداوند هم یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه به ما و ما رو هم در واقع جزء اونها در نظر بگیره.
خب من اجازه بدین نظر خانم دهخان رو هم بپرسم. خانم دهخان، در این پویش همدلی طلایی که فردا 17 آبان در سراسر کشور برگزار میشه همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار که از همینجا هم روز پرستار رو تبریک میگیم به همه پرستاران خوب دلسوز و همدل کشورمون، بخوایم ببینیم که چقدر حوزه مادری میتونه در تنومند کردن این پویش مؤثر باشه.
بله، مقدمه خیلی خوبی گفتن دکتر زاره در این رابطه. تمام گروه های محلی مادرانه و مردمی تصمیم گرفتند که از بهترین دارایی خودشون
بله.
طلا، در واقع طلا بهترین دارایی مالیشونه.
درسته.
بگذارن...
و مورد علاقه زنان.
بله و مورد علاقه زنان.
خانم از جون خودتون
مخصوصا تو این عصر قیمت طلا هم دارن رو بالاتر، ما داریم میگیم یه عده در جمع آوری طلا دارن نقش ایفا میکنن و یه عده مثل مادرها دارن این طلا رو میدن
اهدا میکنن
و در واقع ما میگیم این طلا عاقبت به خیر شد، یعنی رفت برای مقاومت، رفت برای لبنان، رفت برای مادران مقاومت. و ما میخوایم بگیم که ما از بهترین دارایی و زیباترین دارایی خودمون گذشتیم
بله.
برای اینکه نشون بدیم که با شما هستیم.
من فکر نمیکنم خانم دکتر زاره هیچ جای دنیا اینقدر مردم همدل داشته باشه. الحمدلله من زدم به تخته، ماشاءالله به همه ایرانیان، چرا که از خودمون بذارید تعریف کنیم به خاطر اینکه تعریفی هستند ملت ایران و این مسئله خیلی باعث افتخار ماست. راجع به ارزش مادری یکی دو دقیقه میتونید صحبت بکنید؟
ارزش مادری
بله.
اینقدر این ارزش و جایگاه مادری بالاه که اون مادر با مادر بودنش حس میکنه نقش‌های اجتماعیش هم تغییر کرده و در واقع خلاقیت میده به اون نقش‌های اجتماعی خودش.
بله.
میخوایم بگیم که ما در کنار مادر بودنمون، درسته که مادریم اما اون محدودیت برامون ایجاد نشده و الان در جبهه مقاومت حس میکنیم که باید فعالیت‌های اجتماعیمون پر تر از قبل حتی نشون داده بشه و این نقشه اجتماعی رو در قالب بازارچه‌های مقاومت و آشپزخانه‌های مقاومت داریم به رخ جهانیان می‌کشونیم. ما در طی 3 هفته با برپایی آشپزخانه‌های مقاومت در سطح محلات تهران و کل کشور نزدیک به 1 میلیارد تومان کمک مالی برای مقاومت و جبهه لبنان جمع‌آوری شد که میشه گفتش که این همون ایثار و از خودگذشتگی و هر کس با هر چیزی که داشت اومد پای کار و حتی خونه خودش رو در اختیار گذاشت برای آشپزخانه مقاومت، یعنی مواد غذایی رو تهیه کردن، مثلا بگم ساندویچ فلافل، آش، سمبوسه، حلوا و هر چیز دیگه که شما فکر میکنید و این رو در بازارچه‌های مقاومت در سراسر کشور به فروش گذاشتن و افرادی که تمایل داشتن به خرید و کمک به جبهه مقاومت اومدن و اینها خریداری شد و میگم مبلغ خیلی قابل توجهی جمع‌آوری شد الحمدلله.
بسیار خوب. این یکی از پیامک‌های دوستان رو اجازه بدیم بخونم. خیلی پیامک برامون رسیده، اما یکی از دوستانمون از کرج گفتن که من در این پویش همدلانه دارم شرکت می‌کنم، جاهای مختلف. فردا هم انشاءالله 17 آبان در این پویش همدلی طلایی شرکت می‌کنم، اما در نقاط مختلفی که توی پویش‌های مختلف شرکت کردم. خانم دکتر زارعی خیلی نکته مهمیه، گفته که چهره مادران فرزنددار یک چهره بانشاته. من فکر می‌کنم این نشاط به همین موضوع امروز شما، یعنی مادری اکسیر جوانی، مرتبط باشه.
بله بله.
خانم کاظمی از کرج برامون فرستادن.
ما مادری داشتیم در سطح محلمون که میگفت من خیلی خستم، یعنی لحاظ جسمی خیلی خسته میشم، اما از موقعی که این آشپزخونه های مقاوم، بازارچه مقاوم، همدلی طلایی، اینها همه اومده، من حس میکنم مفید دارم واقع میشم و اون مفید بودن من باعث شادابی من شده. با اینکه خیلی درسته. خستم و شب از خستگی خوابم میبره، اما با یک دل خوش، با یک شادابی خاصی میخوابم.
چرا؟ و اون نشاط خیلی برام مادرن. این مادر بودن همدلی رو بیشتر میکنه. این مادر بودن همون اکسیر جوانی که ما امروز درش در برنامه بهش اشاره کردیم بیشتر تبلور پیدا میکنه و ما داریم این اکسیر جوانی و این حس همدلانه رو به مادران لبنانی، به مادران غزه و مادران فلسطین منتقل میکنیم. خیلی ازتون ممنونم. زمان برنامه مثل برق و باد خانم دکتر زاره میگذره. حالا انشاءالله از خانم دکتر نامجو هم قول گرفتیم که هفته های آینده انشاءالله با حضور شما دو بزرگوار یک بار دیگه
که بالاخره این دغدغه رو داره. حالا
بله حتما، آره
دیگه
حتما ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دهقان. از شما هم همینطور. وعده ما انشاءالله فردا در پویش همدلی طلایی 17 آبان ماه. روز بخیر و خدا نگهدار.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 29. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم
يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد مرحوم محمد قفاری
الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارزی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین. همچنان شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودشو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم حکومت ها شد، تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، با وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 17 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین، اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان،